بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه نهم مهر ماه 1404، استاد سید منذر حکیم، فقه نکاح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فاجهم. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. با توضیحاتی که در جلسه پیش مطرح شد و الان هم عزیزان اشاره کردن، ما در حقیقت به چرایی اهتمام به بحث عقد پرداختیم و فلسفه توجه قانونگذار و مشرع الهی که در این شریعت اسلام و حتی در شرایع دیگر هم، لکل قوم نکاح، در شرایع دیگر هم ممنون، بحث ازدواج مشروع و نکاح مشروع و مشروعیتش مطرح بوده و شرایطی، خلاصه حدود و ثغوری برای این ارتباط جنسی میان دو جنس، نر و ماده و مرد و زن، قرار داده شده تا تعبیر خود قرآن کریم که می‌فرماید هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا، از آب مرا در جایی از خاک، در جایی از گل و در جایی از آب و در جایی من نطفه اذا تمنا، خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنا، این دو جنس مرد و زن، مذکر و مؤنث را از نطفه، از این آبی که خداوند در او این قابلیت را به وجود آورده که انسان از او به وجود بیاد، به وجود اومده. و در نتیجه خب اگر این روابط میان این دو جنس بی ضابطه بشه به کجا می انجامه، و اگر ضابطه مند میشه به کجا می انجامه، و بر این اساس این ضابطه مندی ایجاب میکند که قرآن اومده این چارچوب را بیان کرده، خلق من الماء بشرا، حالا اون تنوعش نگفته، در جای دیگه تنوع را گفته، گفته من ذکر و انثا، یا خلق الزوجین الذکر والانثا، و در اون سوره مطلع سوره نساء هم فرمود خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، یعنی از این دو انسان و زوجش، از این زوج این تولید نسل به وجود میاد. در این آیه خلق من الماء بشرا فجعله، این مراحل، این مراحل مختلفی تا اینکه برسد چی، فجعله نسبا و صهرا، رابطه نسبیت و سببیت که در حقیقت اساس این توالد و تکاثر هست، یعنی دو جور رابطه میانه این انسان ها به وجود میاد. وقتی که آدم و حوا به وجود آمدن، خداوند اینها را با هم زوج هم قرار داد، این مصاهرت را، علقه، ایجاد علقه زوجیت را به وجود آورد و بر اساس این علقه زوجیت نسبیت شروع شد، یعنی شد فرزند آوری. و در چارچوب این دو ضابطه، ضابطه مصاهرت و ضابطه نسبیت، جامعه بشری به وجود آمد. و بعدن این جامعه اگر بخواد جامعه سالم باشه، باید این دو رابطه، رابطه نسبی و سببی، قانونمند باشه. به همین خاطر اینجا بحث نکاح به عنوان یک بحث اصلی، اساسی، کلیدی، استراتژیکی مطرح میشه. این نکته خیلی مهمه که معمولا مغفول واقع میشه، و حتی اونهایی که گاهی بین انواع ازدواج یا حتی ازدواجات معاتاتی با مثلا زنا خیلی نزدیک میشن و ممکنه فرق قائل نشن، یا همونطوری که اهل سنت بر اساس اون مقوله کذایی اون شخصی که مدعی صحابت پیامبره و خواست یکی از قوانین اسلامی رو زیر پا بگذاره، با تشبیه کردن ازدواج موقت به زنا و اینکه این همونه چه فرقی میکنه و این شبهه رو به وجود آوردن. و در زمان قبل از انقلاب کار به جایی رسیده بود اگر کسی عقد موقت میکرد زندان میرفت 6 ماه، اما اگر میگفت زنا کردم آزادش میگذاشتن، راهش میکردن، یعنی مقبولیت زنا و ممنوعیت ازدواج موقت. اینجوری شده بود. در آخر زمان داریم روایت که میگوید حرام حلال و حلال حرام میشه، اینجور شده بود. خب این مال اون بدآموزی های اون آدم هایی که یا نفهمیده میخواستن که این کار را بکنن یا نه زیرکانه و با شیطنت. چرا؟ چون وقتی که شما بیایید کلیه اون راه های ارتباط جنسی مشروع را بیایید محدود کنید، کمش کنید به حد اقل برسونید، جامعه آخرش میفته در خط چی؟ در خط انحراف. و در نتیجه افراد به خاطر عدم امکان ازدواج دائم با اون پرتم تراقیش یا ترجیح میدن که مریض بمونن یا اینکه روابط جنسی آزاد داشته باشن. و این کاریست که غرب داره انجام داده و داره انجام میده و الان در اون غوطه‌ور شده و جامعه اسلامی رو هم به اون میخوان بکشونن. پس اینجاست که من میفهمیم بحث ازدواج و نکاح یک بحث اجتماعی بسیار بسیار مهمیه و حافظ جامعه است. حالا که میخواد حافظ جامعه باشه، ضوابطی که در اینجا حکومت میکنه بر این عقد ازدواج چیست؟ خب گفتیم به این خاطر ما به بحث عقد که یک بحث فراتر از ازدواجه میپردازیم و ویژگی های بحث ازدواج رو هم بهش اضافه میکنیم. کلیتی که گفتیم یکی از بحث هایی که بروز است و قابل توجهه این که ارکان عقد را اومدن 3 رکن قرار دادن: اراده عقدیه و متعاقدین و موضوع عقد. این چیزی است که آیت الله هاشمی رحمت الله علیه در اون کتاب مباحث عامه حول العقد را داره. بعد ما اینجا الان دو تا نکته یا دو تا تنبیه میخواییم داشته باشیم. نکته اول این که گفتم در جلسه گذشته تنظیم این بحث ها به این شکل که ایشون منظم کرده بودن، اراده عقدیه، متعاقدین، محل عقد، این را ما یک ایرادی بهش گرفتیم، ایراد کوچکی به این معنا که ما اگر بخوایم اراده عقدیه را بحث کنیم منهای محل عقد، این بحث ناقصی خواهد بود و بحث مبهم میمونه، چون بستگی داره اون محل عقد مؤثر در اون چیز شرایطی که برای عقد شما میخواهید بگید. و عرض کردیم که ما برعکس میکنیم، میایم میگیم محل عقد متعاقده، این که معلوم باشه ازدواج یا بیع و شراز فرق میکنه. ازدواج زوجیت یا تزاوج با بیع و شرا متفاوته. به همه خاطر الان وقتی که میخوان مثلا مهریه اینا داشت بگن آقا مگر ما کسی خریده، کسی فروخته، کسی گرفته، یعنی این ذهنیت هست که آقا ازدواج فرق میکنه با خرید و فروش. هرچند بعضی ها اومدن ازدواج را به تعبیرهایی به نوع خرید و فروش، خرید کالا، خرید دختر یا خرید مثلا اون جنسش، گفتن مثلا بدل البضع، این به جای اون مثلا فرض کنید اون تمکینی که میکنه و امثال اینا، یعنی بردن روی یک بحث خاصی که اون ذهنیت ایجاد میکنه که آه خرید و فروشه، در حالی که حالا بعدن شلوغی روزی بحث میکنه رو بحث زوجیت و ازدواج مفصلتر بحث بکنیم که بگیم اصلا این نوع مبادله خیلی متفاوته، مبادله تو مال به مال نیست. خب در اینجا من این عرض را داشتم جلسات گذشته که از محل عقد ما منتقل بشیم به متعاقدین، بعد منتهی بشیم به اراده عقدیه. امروز میخوام بگم نه، باید اینو باز کمی دستکاری کنیم. این محل عقد اثر میذاره روی اراده عقدیه و بعد روی متعاقدین، یعنی تنظیم را اینجوری اگه بخوایم پیش نیاز و پس نیاز را نظم بدیم، میگیم محل عقد به ما میگه چه جور اراده عقدیه ای باید باشد، و اون اراده عقدیه متعاقدینی که صاحب اراده خواهند بود اونا رو مشخص میکنه، یعنی نظممون به هم خواهد خورد. این نکته اول. نکته دوم، خب قبل از آیه هاشمی حفظ خدا رحمتش کنه، آیت الله حائری که استاد آیه هاشمی و استاد ماست، در کتاب فقه العقودش ایشون اومده به جای سه رکن چهار رکن مطرح کرده، محل عقد آورده به عنوان چهارمین رکن، متعاقدین رو آورده به عنوان سومین رکن، اما اراده عقدیه و صیغه را دو رکن قرار داده. یعنی گفته اراده عقدیه رکنه، صیغه هم رکنه، که بعد اینجا اینجور میره بحث میکنه که در معاطات با ازدواج معاطاتی خیلی با هم متفاوتن، و در ازدواج معاطاتی دیگه صیغه نیست. بعد ایشون منتهی میشه به عدم جواز ازدواج معاطاتی. خب اما کسانی که اینا رو از هم جدا نکنن ممکنه به ازدواج معاطاتی رو بیارن و بگن بله این چون اراده عقدیه هست و صیغه هم که نیست، به این خاطر می شود مثلا قائل شد به جواز ازدواج معاطاتی، ممکنه. خب حالا چرا آیت الله حائری این چهار رکن رو قرار داده؟ به خاطر اینکه یک اختلاف مبنایی هست بین دو مکتب در معاملات، که آیا اراده اصل و ابراز اراده فرع، یا ابراز اراده اصل و اراده تبع. یعنی مبرز اراده اونی که باهاش تعامل، ما از کجا میفهمیم شما چی میخوای؟ از حرفی که میزنی، از بیان و تعبیری که میکنی، و از رفتاری که انجام میدی. پس اون مبرزه که در از لحاظ قانونی قابل توجه و قابل پیگیریه، چیزی که باطنیه و هیچ مبرزی نداره این قابل پیگیری قانونی نیست. میگه آه نیت من این بود، و چه میدونم نیت شما این بود. نیت شما زمانی مشخص میشه که شما بیایید این نیت ابراز کنید. پس این مبرز نیت شماست که ارزش قانونی پیدا میکنه و قابل پیگیریه، قابل محاسبه است، قابل اندازه‌گیریه و قابل بررسیه. اما اون که اراده یا رضایت باطنی یا اراده بدون اظهار، اون ارزشش تبعه، بله اون اصل باید باشه، ولی اون چه میدونیم ما؟ پس در چون میخواییم قانون گذاری کنیم، در مقام قانون گذاری اونی که رکن صیغه است نه اراده، یا اراده است صیغه مبرز اونه، فرع اونه، تبع اونه. پس هر دو باید باشن، هم اراده هم صیغه، میشه چهار رکن. پس این اختلاف بین مکاتب، مکاتب قانونی که در غرب در یونان مطرح بوده و مطرح است و ممکنه این الان هم خیلی قوی باشه، و در اسلام هم که ما میبینیم تا فقهامیان میرن رو صیغه عقد، اصلا رو اراده عقدی حرف نمیزنن. اکثر فقهای ما وقتی که وارد بحث ازدواج میشن میرن رو صیغه ازدواج، صیغه نکاح، علتش میتونه این باشه. حالا این انشاءالله توضیحات بیشتری خواهد داشت و تأثیر اون روی روند برنامه ریزی در موضوع ازدواج چگونه خواهد بود، انشاءالله در جلسات آینده بیشتر مورد گفتگو خواهد قرار گرفت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.